پاستا گاهی به خاطر عدم اخلاص در دعاست. حالا چی مسئلت کنیم؟ موارد متعددی در نهج البلاغه است که به چند مورد اشاره میکنم. در خطبه 143 که خطبه حضرت امیر در نماز باران هست چنین آمده: اللهم انا نسألک ان لا تردنا خائبین ولا تقلبنا واجمین. اگر دست سوال به درگاهت کشوده ایم و از تو باران می خواهیم در این خوشسالی و کاهش رحمتهای الهی، خدایا ما را از این نمازگاه و مصلا و مراسم و دعای دست جمعی ناکام، محروم و بی جواب بر نگردن. از رحمت واسعه الهی و نزولات پربرکت جوی برخوردار بشیم، نه محروم. نزول باران هم جواب خداست به این سوال و خواسته مردم. یکی دیگر از مسئلتهای ما از خدا آن است که نعمتها و برخورداریها و رفاههای مادی ما رو به طغیان و سرمستی و غرور و فراموش کردن خدا نکشانه. این یک امتحان الهی است. در خطبه 64 می‌فرماید که نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمه و لا تقصر بهی انتا اترب بهی غایه. از خدای سبحان می‌خواهیم که ما رو از کسانی قرار بده که نعمت اونها رو سرمست نمی‌کنه و هیچ غایت و هدفی اونها رو از طاعت پروردگارشون جدا و دور نمی‌کنه. خدایا از ما سوال و درخواست، از تو هم اجابت و استجابت. در قسمت بعد هم ادامه بحث رو عنایت بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان جایگاه خودباوری در استقلال اقتصادی از منظر نهج البلاغه. نویسنده این اثر سرکار خانم زهرا رفیعی مجومرد هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: خودباوری به معنای ایمان به داشته‌ها و توانمندی خود است و از یک زاویه به خودباوری فردی و جمعی تقسیم می‌شود. متعلقات این خودباوری می‌تواند در حیطه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و مانند آن باشد که از نتایج آن شکوفایی و رشد خواهد بود. در جهت ایجاد گفتمان خودباوری اقتصادی نیازمند بازخوانی آن از نگاه اسلامی هستیم. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی عوامل ایجاد و تقویت خودباوری اقتصادی و آثار و ثمرات آن با توجه به کلام گوهربار امام علی علیه السلام در کتاب نفیس نهج البلاغه پرداخته است تا زمینه‌ای برای پایبندی افزونتر و در اولویت قرار دادن این امر مهم شود. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عوامل اقتصادی، اخلاقی و حقوقی می‌توانند در ایجاد این خودباوری نقش‌آفرین باشند و ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر انصاف، ایجاد همبستگی اجتماعی و توان رویارویی با بحران‌های اقتصادی از مهمترین ثمرات خودباوری اقتصادی است. نتایج حاکی از توجه و اهتمام حضرت امیر علیه السلام به رعایت خودباوری در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی و به ویژه اقتصاد است.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. دوستان، ما خیلی وقتا تا گرفتار نشیم یادمون نمیاد که چقدر محتاج رحمت خدا هستیم و همین نکته به ما یادآوری میکنه که در دعا نباید فقط به دنبال رفع مشکل باشیم، بلکه باید قبل از هر چیز دلمون رو به رحمت همیشگی خداوند گره بزنیم تا خواسته هامون همجهت با حکمت او بشه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
بحث ما درباره سوال و جوابه. ما از خدا چه مسئلت کنیم و چه بخواییم تا افق فکر و همت ما چی باشه؟ از کلام حضرت امیر بهره بگیریم. در خطبه 23 چه زیبا و متعالی می‌فرماید که نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا. از خدا سه خواسته بسیار زیبا، عالی و گرانبها می‌طلبیم. یک، منزلت و جایگاه و مقام شهیدان. دو، همراهی و همزیستی و محشور بودن با سعیدان و افراد خوشبخت. سه، رفاقت و همدمی با انبیا و پیامبران الهی. چه چیزی برتر از اینها و چه سؤالی پرارزشتر از این درخواست ها؟ یکی دیگر از خواسته ها و سوالات ما از درگاه الهی، عافیت دینی در کنار عافیت جسمی و بدنی است. برای اینکه همیشه آفت‌ها و بیماری‌ها جسمی نیست، امراض روحی و اخلاقی، نابسامانی‌های دینی و معرفتی هم داریم. درخواست عافیت در دو مرحله جسم و جان، مادی و معنوی، بدنی و فکری و ایمانی داشته باشیم. دقت کنید خطبه 99 و نسأله المعافاة فی الادیان کما نسأله المعافاة فی الابدان. عافیت و معافات یعنی سلامت از گزندها و برخورداری از نعمتهای بدون آفت. ما یک عافیت بدنی داریم، عافیت اولاد داریم، عافیت افکار داریم، عافیت دین هم داریم. می‌فرماید همچنان که از خدا عافیت در ابدان و بدنها رو می‌طلبیم، عافیت و ایمنی و برخورداری در ادیان یعنی باورها و اعتقادات رو هم بطلبیم. فقط وقتی دچار بیماری جسمی میشیم دست سوال و دعا و درگاه خدا نبریم. در بیماری‌های روحی و فکری به فکر چاره بیفتیم. بعضیا طبق دعای حضرت امیر علیه السلام، اگر در معتقدات و باورها، در تعهدات دینی، در مسائل اخلاقی هم دچار مشکل و مفسده و ضایع میشن، از خدا کمک میخوان تا عافیت روحی و اعتقادی به ما عطا کنه. این هم نوعی سوال و درخواست، و چه درخواست نفیس و ارزشمندی. آسیب رو فقط در مادیات و بدن و کسب و کار نبینیم. گرفتاری به گناه و وسوسه های شیطانی و ضعف دینداری رو هم آسیب بدونیم و در درمان آن بکوشیم با مسئلت از خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
شنوندگان عزیز، از همراهیتون سپاسگزاریم. تا فرصت و سرمشقی دیگه در پناه خدای عزیز و مهربان باشید. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ای که شدی طالب اسرار هم، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. امروز الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. بسیار خرسندم از اینکه این توفیق برای ما حاصل شده در محضر شما بزرگواران بهره‌مند از معارف اهل بیت علیهم السلام باشیم و با این بهره‌مندی و عمل به این معارف ان شاء الله به نقطه ای برسیم که زندگی ما زندگی باشد که مرضی رضای آل الله علیهم السلام و مرضی رضای خدای تبارک و تعالی باشه. زندگی رضایت خدا رو به دست میاره که عاری از رذایل اخلاقی و در مسیر فضائل اخلاقی باشه و فضائل اخلاقی تو اون زندگی نهادینه شده باشه. برای که ان شاء الله به این غایت برسیم، حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که انشالله در سایه عمل کردن به اونها بتونیم این فضائل رو برای خودمون حاصل بکنیم و به جنگ جبهه رذایل بریم. قراره که ما برسیم به مرتبه ای که اهل سکوت باشیم. اهل سکوت نه اینکه بریم به مرتبه مطلق خاموشی، بلکه قراره که انشالله به جایگاهی برسیم که اهل سکوت باشیم، یعنی مهار بزنیم زبان خودمون رو، مدیریت بکنیم کلام خودمون رو و خیلی جاها بدونیم چه باید بکنیم و چجوری باید حرف بزنیم. بیشترین جایی که ما صحبت میکنیم، بیشترین جایی که به حرف میاییم، در مواجهه با آدمهای عنوده، در مواجهه با آدمهای حسوده، در مواجهه با آدمهای بیکاره که ناخودآگاه تو ورطه حرافی میفتیم و سکوت رو فراموش میکنیم. برای اینکه بتونیم روشمند خلوت بشیم، برای اینکه بتونیم به قدری مشغول خودمون باشیم که خیلی توجه به دیگران نداشته باشیم، یا به تعبیری در مقابل حرافی های دیگران که حالا به هر دلیلی باش مواجه میشیم بتونیم از قوت سکوت استفاده بکنیم، استاد فلاح به همون یاد دادن که تو بعضی مواقع در مواجهه با آدم های فضولی که ناخودآگاه گرفتار پرحرفی میشیم، به جای حرافی از لبخند و شوخی استفاده بکنیم، از تحسین غیر کلامی استفاده بکنیم، از پرسیدن سوال استفاده بکنیم، از حربه ای استفاده بکنیم که حرف رو مسئلهش رو عوض بکنیم، شرایطش رو عوض بکنیم و حرف رو ببریم به سمت دیگه. یک جواب سوخته یا تاریخ گذشته رو بدیم و قائله رو خط بکنیم. بعضی وقتا مختصرا اگر هم میخوایم جواب بدیم، مختصرا صراحت لهجه‌ای داشته باشیم و صریح پاسخ رو بیان بکنیم. علاف نباشیم که راه رو بر بیکارها ببندیم. علاف نباشیم که هر کسی از این بیکاری ما بخواد استفاده بکنه. علاف نباشیم به این معنی که خالی الوقت نباشیم. زمانمون خالی نباشه و اشتغالاتمون ان شاء الله زیاد باشه. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت
رو خواهش میکنم. آجاب تقریبا 7 روش رو برای اینکه خلوت باشیم، برای اینکه مشغول به خودمون باشیم شما به ما یاد دادید، ادامه داره.
ولی اون که عرض کردم خلوت باشیم رو جدی بگیریم و گاهی اوقات خلوت بودن و یا از کلید واژه خلوت این رو میفهمیم که بریم یه جایی کسی نباشه.
بله.
مهمتر از همه اینه که هر جا هستیم خودمون مزاحم خودمون نشیم.
بله.
یعنی خیال ما مزاحم ما نشه.
درسته.
آره، و وهم ما و اضافات مضری که در زندگی داریم. عرض کردم علاف نباشه.
بله.
و گفتم که برای خودش اشتغالات درست کنه و پر باشه و خالی نباشه. اشتغالات درست برای خودمون درست کنیم، پر باشیم و خالی نباشیم. خلوت باشیم ولی خالی نباشیم.
بله.
ببینید ما کار داریم. دیدید جناب اتوبکی یه نفر روز یه وقت میگیم آقا ما یه لحظه بیست من کارت دارم، میگه من نمیرسم.
بله.
گرفتارم، کار دارم. تو داستان حرف زدن و سکوت ما کار داریم. همینجور که یک نفر به ما میگه بیس و میگیم کار داریم، در جریان رذائل زبانی و زبان قال نیستیم به خودمون بگیم کار داریم. معطل رذائل زبانی نشیم، حتی حرفهای اضافی.
بله.
کارمون چیه که میگیم کار داریم؟ خودسازی. از این مهمتر یعنی چی؟ از این مهمتر کار چه کاری میتونه باشه که ما در طول و عرض و عمق و زمان زندگیمون داشته باشیم؟ حقیقتاً کاری مهمتر از خودسازی در طول و عرض و عمق و زمان زندگیمون نداریم. و توصیه بزرگان اینه که هیچ کاری در زندگی مهمتر از خودسازی
نیست.
توی بحث حقیقت این روایت رو خوندم که سکوت از ویژگی‌های اهل ایمان و آقا امیرالمؤمنین فرمودن امیر سکوت فی صفت المؤمن.
بله بله.
کثیرون سمتو، سکوتش زیاده و مشغولون وقتو. اونجا معنا کردیم که وقت دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا همین زمانیه که میشناسیم، مشغولون وقتا یعنی وقتش پره، برای خودش اشتغالات داره، برنامه داره، اشتغالات درست خودش درست کرده. و معنای دیگه برای وقت که مشغولون وقتا به معنی اینه که حالش پره، شرایطش، اینا بفرمایید حال و شرایطش، یعنی ابن الوقته به تعبیر اهل معرفت، درونش اشتغال به الله داره، اشتغال به آل الله داره، حتی با خودش هم زیاد حرف نمیزنه، به حقایق داره فکر میکنه، در مورد چیزهایی که باید فکر میکنه. این که عرض کردم پیشتر که بعضی از مباحث برای گنج سعادت سنگینه، از جمله همینه. حقیقتا دلم میخواد الان اینجا بیشتر حرف بزنیم، ولی یه وقت هم حرف و سکوت اصلا زب میشه.
درسته.
بعد بماند جای دیگه به وقت دیگه، شاید در همان وعده‌ای که کردیم انشاءالله. و عزیزان جدی بگیرن، حتما مسجد، دانشگاه، حوزه، هر جا از بزرگان اهلش حتما بپرسن. عزیزان حقیقتا بلد کارند و این کارند و بهتر میتونن برای شما توضیح بدن. دل مشغولیش خداست.
بله.
حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله از ایشون مقتلی نقل شده بود و که یکی از برادرزاده ها و فامیل ها اومده بود از حضرت حسین سلام الله علیه، حضرت سکینه رو خواستگاری کرده بود. حضرت سید الشهدا فرمودن سکینه به درد تو نمیخوره. علت رو اینجور ذکر کردن، سکینه دل مشغولیش خداست. تو همسر میخوای، سکینه همسر. اینات بفرمایید. و داره توی گزارش های روایی مقاتل اومده که سید الشهدا در جایی و بعضی از جاها داره سیدت و نسوان راجب حضرت سکینه. و مستحضر دیگه توی مقاتلی که نقل کردن مختلف، از جمله چیزهایی که مکرر یاد شده خواب حضرت سکینه است، یا خوابهای حضرت سکینه است. به ما گفتند خواب، او قدرتر از این حرف هاست که خواب باشه. اینت بفرمایید. شیعتی مهما شربتم ما از بنفذ کرونی. خب اونجا داره که مثلا خواب رفتند و حضرت. نه خب برای ما اینه که بر ما سنگین بود و ما منتقل نمی شدیم. الان کما کان و این بانو به شدت دل مشغولیش خداست. ساکته. تو همسر می خواهی. سکینه همسر. عنایت بفرمایید. زنده دلا مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. الکی وعده نکنیم، الکی به مردم وعده ندیم، با وعده های الکی سر خودمون رو شلوغ نکنیم. منظور من از وعده الکی این نیست که وعده کنیم و خلف وعده کنیم، نه نه، وعده می کنیم، به وعدمون هم عمل می کنیم. اون وعده کردن و عمل کردن کلن الکیه.
درسته.
آره، ما باید ساکت می شدیم، باید خلوت می شدیم. سکوت همیشه ضرورت داره، همیشه لازمه. سخت آخر دل سر سر دزنی، حرف داری نزنی، یا که با این که بتونی بزنی، تک دفنی همیشه. آره، پیشتر این شعر مازنی رو خوندم، اینجا هم جاش بود. یک حقیقتی رو یک جای مطرح می کنید، خودتون صدمه نمی بینید، مثل افشای راز.
درسته.
باعث می شید که اونایی که آدم های معاندی هستن و مخالفی هستن تله بگذارن، نقشه بکشن، مؤمنین و شیعیان رو اذیت کنن. تو جای خودت باید سکوت می کردی و اینقدر جوان مرد و اهل مروت که جای دیگران هم ساکت می شدی. اینجا جوری شد که به خاطر ترک سکوت باعث شدیم کسی باعث شد که برادران ایمانی و اهل محبت و شیعه ما صدمه ببینه. عنایت فرمودید؟
بله.
و چقدر حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین به جای ما ساکت شد. ما باید سکوت میکردیم. قبلا روایتشو خوندیم دیگه. حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه از زندان توصیه میکنن ساکت باشید.
بله.
خود زندان حضرت سکوت حضرته. من دلواپس شمام، از زندان دلواپس شمام. باب الحوائج هم میخوام به شما حاجت بدم. بیرون از زندان حرف نزنید. من جای شما سکوت، که نقدن در زندانم و میشه زندان سکوت من، و شما بیرون توصیه میکنم ساکت باشید، اذیت میشید، زیر نظرید. عنوان بصری متصل میخواست محضر حضرت صادق سلام الله علیه برسه، حضرت راه نمیدادن تا وقتی که متوسل به آقا رسول الله شد و سر مزار آقا رسول الله و بعد رفت منزل و بیتاب دوباره اومد پشت در به منزل امام صادق و در زد و غلام از پشت در گفت که امام در نمازخانه خودش مشغول نماز و عبادت هست و عنوان بصری به دیوار تکیه داد و لو تفر صفیه خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی و لأخذ عن. اگر امام صادق، امام با فراست امامی خودش در من خیری میدید، منو راه میداد زیر سر خودم، بیلیاقت منم. عنایت بفرمایید. به محض این که گردن گرفت در باز شد. به نظر من کد خیلی مهمه. در داستان روابط با الله و آل الله گردن بگیریم تا درها باز بشه. مکرر میرفت نمیشد. آخرش که رفت پشت در، در زد و غلام پشت در گفت امام مشغول عبادت و از کار خودشه، غر نزد که امام رام نمیده، گفت زیر سر من، هر چه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. لو تفر رسفیه خیرن، اگر امام با اون هوش امامی و فراست امامی خودش در من خیری میدید، ما زجرنی عن الاختلاف الی و الاخذن، منو از آمد و شد به محضر خودش باز نمیداشت، اجازه میداد خدمتشون برسم. نقل اینه: به محض این که گردن گرفت در باز شد، محضر امام مشرف شد. امام مکرر از جمله عبارتی که مد نظر من بود و شاهد ارزم بود این بود، امام میفرمود انی رجلان مطلوب، به عنوان بصری، من زیر نظرم، انقدر نیا پیشم. اینت بفرمایید. من زیر نظرم و ساکتم، از کاری دارم، اورادی دارم، کاری دارم، وقتم پره، اشتغالات درست، پیش من نیا. ساکت باش تا اذیت نشی. من تحت نظرم، حتما تو هم تحت نظری که اومدی اینجا. ولی اون روز که اومد حضرت بهش یک روایت سلوکی فرمود، شد روایت عنوان بصری، که بعضی از اهل معرفت توصیه میکردن هر کسی که میخواد در سلوک ورود کنه این حدیث همیشه باید جیبش باشه. شاید ما بتونیم یه وقتی این حدیث رو مستقل در چند جلسه خدمت شما و عزیزان شنونده یاد کنیم. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، سکوت همیشه لازمه، ضرورت داره، واجبه، به خصوص برای بعضی از اشخاص که علاوه بر جای خودشون ناچارند، مجبورن، گرفتارن، باید جای دیگران هم سکوت کنن. و عرض کردم خیلی تلخه. و باز راهکار هست، از جمله این که سرگرم اوراد و دعا باشیم، که دعای امیرالمومنین سلام الله علیه رو پیشتر یاد کردیم که حضرت دعا میکردن و از خدا میخواستن حرفهایی رو که از زبانشون مثلا صادر شده خدای متعال بیامرزه. و حقیقتا برداشت من اینه که به حق این که امیرالمومنین داشت برای ما استغفار میکرد و آمرزش میخواست.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. سکوت همیشه لازمه و ضرورت داره. برای اینکه ساکت باشیم کافی خلوت باشیم ولی خالی نباشیم. در مواجهه با رذایل زبانی به خودمون بگیم کار داریم، وقت خودسازیه، نه وقت پاسخ گفتن، نه وقت حرافی. الکی وعده به دیگران ندیم و باز این نکته رو دقت داشته باشیم، خیلی بهش فکر کنیم. سکوت همیشه لازمه و ضرورت داره. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علي ابن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
اللهم صل على علي
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى
الصديق الشهيد صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما صليت.